ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. سلام دوستان پر انرژی، قرار یک دقیقه مراقبه کنیم، سکوت کنیم و خودمونو به فضای ملکوتی این کلاس برسونیم. خب امروز راجع به یک موضوع خیلی خیلی مهم، شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که باید تا آخر عمر توی زندگی در موردش کار کنیم، گفتم صحبت کنم به اسم قانون رهایی. بعد وقتی در رابطه قانون رهایی صحبت میشه، خیلی ها میان میگن آقا یه جایی شما مربیای موفقیت میان میگین آقا باید محکم روی عقاید و باورات باشی، یه جایی میگن آقا رهاش کن، بیخیال باش، بهش فکر نکن، بهش توجه نکن. ما کجا باید تو زندگیمون محکم واسیم و کجا باید رها کنیم؟ تفاوت مرز بین این دوتا چیه؟ ببین بچه ها، اونجایی که ما باید خیلی محکم واسیم و هیچ جوره از عقایدمون برنگردیم جز اصولمون هست. مثلا آقا ما یه سری اصولی داریم، آقا مثلا به هر چیزی توجه کنی در زندگیت گسترش پیدا میکنه، این اصول جلسه ماه. پس شما باید تمام روز حواستون باشه. مثلا الان یکی بگه حالا چه اشکاله داره مثلا یه روز بشینیم مثلا سریالای منفی ببینیم، آهنگای منفی ببینیم، با آدمای انرژی منفی معاشرت بکنیم؟ نه، ما محکم وای میسیم میگم نه آقا، ما به هیچ عنوان آگاهانه، شاید نه آگاهانه از دستمون در بره، ولی ما آگاهانه اصولمون رو زیر پا نمیذاریم. یا مثلا یه سری اصول، مثلا قانون تکامل. مثلا قانون تکامل اینه که آقا شما باید پله پله رشد کنی. شما اگه درآمدت الان 10 تومنه، باید هر شغلی که بهت میگن الان 100 میلیون درآمد داره رو شما بچه ها. پس بحث اینجا بود که ما تو اصولمون محکمیم. آقا مثلا تو توحید ما محکمیم. یه نفر میگه حالا چه اشکال داره مثلا یه روز شرک ببرزی؟ چه اشکال داره به غیر خدا قدرت بدی، از غیر خدا استعانت بگی؟ نه آقا، یک بارش هم ما نباید آگاهانه این کارو بکنیم. اگرم هر وقت این کارو کردیم برمیگردیم توبه میکنیم، میگه ما خدایی ببخشید من از غیر از تو کمک خواستم. اما اون چیزی که میگن آقا باید رها باشی، این جمله خیلی جمله مهمیه بچه، توی مسیر و چگونگی رسیدن به خواسته هاست. یعنی آقا من خواستم اینه که مثلا تو ریاضی به مثلا چه میدونم 2000 نفر در کشور کمک کنم. حالا همش تو ذهنم اینه که باید چیکار کنم، نیرو بازاریاب باید بگیرم، باید تلفن‌های دانش آموزا رو جمع کنم. وقتی این کارو میکنم انگار من رها نیستم، من گیر دادم به یک مسیر خاص، به یک روش خاص. ولی رهایی چی میگه؟ میگه آقا جان تو بابت هر ایده‌ای که داری، هر تلاشی از دستت برمیاد انجام بده، شد شد، نشد نشد، فدای سرت. خداوند شاید بخواد از یک راه دیگه ای تو رو هدایت بکنه به سمت اون مسیر و به سمت اون خواسته برسونه. و این چیزیه که بچه من خودم واقعاً یکی دو هفته درگیرش هستم. یعنی همش میگم خدایا فلان خواسته رو میخوام از این طریق به من بده. وقتی طریقش رو مشخص میکنی تو رها نیستی، یعنی تو دستای خدا رو بستی، نمیخوای بذاری که خدا از هزاران تا طریقی که میتونه تو رو هدایت کنه. به قول یکی از اساتید میگه آقا فرض کن ما همیشه توی یک جنگلی هستیم، توی جنگل پر از درخت، هیچ جایی نمیبینیم، 2 متر جلوتر از خودمون نمیبینیم. خدا از اون بالا تو هلیکوپتر قشنگ میدونه که آقا مثلا تو 2 متر بری سمت راست، 3 متر بری جلو، میخوری به یه جاده آسفالته تا آخر مسیر رو میری. بعد ما باید اجازه بدیم که خداوند ما رو هدایت بکنه به اون سمت و رها باشیم تو این قضیه. بعد خیلی یک مثال جالب هم بچه بهتون بگم، نمیدونم جلسه قبل اینو گفتم یا نه. دقت کردین ماها توی کاری که تخصصمون هست توکلمون خیلی کمه. دقت کردین؟ یعنی اولین باری که میخوای رانندگی کنی حتما میگی یا امام رضا کمکم کن، یا خدا کمکم کن، من فلانکم. ولی یک سال بعد، دو سال بعد که دیگه قشنگ راه تو جاده داری یک دستی میری، دستم بیرونه، اونجا دیگه میگی من میدونم. اونجا اصلا فکر نمی کنی، مثلا بهت میگن آقا تو این دست انداز باید چیکار کنی، تو هوای بارندگی باید چیکار کنی، میگی آقا من 100 بار این مسیر رو رفتم، من میدونم باید چطوری برم. اونجا یادت نمیاد که اونجا باید توکل به خدا رو اونجا تو زندگیت بیاری. منی که معلم ریاضی ام، من بیام بگم آقا من که دیگه مثلا 22 ساله دارم درس میدم دیگه، من که دیگه تو ریاضی دیگه من نیاز به کمکی ندارم، بعد خدا میگه چی میشه؟ یه اتفاق میفته که دانش آموز میاد هر چی بهش میگی متوجه نمیشه. یعنی یه نشانه ای برات میفرسته که آقا درسته تو توی زمینه تخصص داری، ولی بازم باید توکلت به من باشه تو مسیر. من بچه‌ها واقعا یکی از تمرین هایی که دارم برای جلسه آینده اینه که هر کدوم از شما این تخصص چیه؟ تو چی کار خیلی ادعا دارید؟ چیه اون کار؟ شغلتون چیه؟ تو چه کار خیلی تخصص دارین؟ بعد ببینید توی اون انجام اون کار آیا میگی خدایا من نمیدونم، تو مسیر با من نشون بده؟ مثلا شما میخوای رنگ کنی، بگی خدایا من نمیدونم دقیقا باید چطوری رنگ و تمیز در بیارم، تو کمکم کن که این رنگ و قشنگ در بیارم. خب؟ یعنی واقعا اگر اینو نمیگیم بچه ها، یعنی واقعا توی دلمون اون توحیده نیست، اون شرکه. چون اون زمانی که اول کار بوده خدا خدا میکردیم، الان که کمکمون کرده مهارتمون تو اون کار زیاد شده خدا رو فراموش کردیم. بچه یکی از تأمیناتون این باشه. بعد یکی دیگه تأمینا، تأمین تقسیم کار با خداست که من بارها توی جلسات راجبش صحبت کردم. خیلی ها میگن آقا جان چه کاری رو باید به خدا بسپاریم؟ کی جواب اینو داره؟ چه کاری رو ما باید به خدا بسپاریم؟ شما از من میپرسیدی دیگه تو تماس که من چه کاری رو باید من انجام بدم، چه کاری رو باید بسپارم به خدا؟ کسی میخواد جواب بده؟
به نظر من همه یه کارا رو باید به خدا بسپاریم و خودمون کار کنیم با توکل به خدا. نمیشه بگیم فقط به اون بسپاریم بریم.
آره،
با توکل به اون کارمون انجام
بدیم. آره، یا حالا جان
به نظرم درخواست رو یه وقتی از خود میکنیم یکی به چگونگیش که فکر نکنیم و خدا که درخواست همونو گفتیم در راستای اون درخواست اگر تلاشی انجام بدیم یک نوع درخواست جدید به نظر من حساب میشه، یه به قول پافشاری روی اون درخواست.
آره،
تلاش.
آره.
خب ولی این که به چگونگیش هیچ وقت نباید فکر بکنیم و این که خودتون هم گفتید رهاش باید بکنیم، به سرانجامش فکر نکنیم که سرانجامش ماها چی بشه.
آره. حالا من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم جانم بگو. نه بگی این. آره،
من وظیفه خودم اون چیزایی که باید انجام بدم انجام بدم،
نتیجه‌اش
رو بذارم دست خودم.
آفرین آفرین. من خواستم همین جمع‌بندی صحبت شما به همین برسم. آقا اکثر ما علتی که تو تقسیم کار با خدا جواب نمیگیریم برای چیه؟ برای که اون کاری که میدونیم درسته رو انجام نمیدیم. درست شد؟ یعنی به طرف دیگه آقا مثلا من معلم ریاضی ام، من میخوام مثلا به یه هدفی برسم، من میدونم که باید هر روز مطالعه کنم، من میدونم که مثلا اگه آزمونا رو تحلیل کنم به درد دانش آموزام میخوره، این واضحه که دانش آموزام داره نفع میبره از انجام این کار من. بچه‌ها تقسیم کار با خدا یعنی اون کاری که میدونی درسته رو انجام بده، اون کاری که نمیدونی رها کن تا خدا در زمان مناسب بهت بگه. این میشه معنی تقسیم کار با خدا. یعنی طرف مثلا دنبال خونه است، تو میدونی که باید کار کنی، میدونی که باید یک درصدی از کارتو پس انداز کنی، میدونی که مثلا باید بری تو املاک بشینی هر چند وقت قیمت خونه رو بگیری با یکی پول نداری، میدونی این کار رو باید انجام بدی، تو قدم مربوط به خودتو بردار. بعد دیگه بقیه‌شو نمیدونی که از چه طریقی خدا میخواد این پولو به تو بده، اون تیکه‌شو نمیدونی، اونو رها کن، بسپار به خدا. و من بچه دارم تو این جلسه دارم هر چیزی که از جنس رهایی میگم اسم دیگهش تقسیم کار مثلا با خداست، اینم یه جور رهاییه دیگه. یعنی شما کاری که میدونی انجام بده، کاری که نمیدونی بسپار به خدا. بعد یه صحبت هم جلسه قبل توی قسمت مشارکت ها شد، یکی از بچه ها گفتش که اینو حتما بگین چون خیلی مهمه که ضبط بشه بعدا بقیه بچه ها گوش بدن. صحبت این بود که ما گفتیم 99% نتایج رو کارهای متافیزیکی ما انجام میده، مثل تجسم کردن. چون مثل تجسم کردن، مثل جمله تأکیدی گفتن، خب مثل مثلا باورسازی کردن، مثل شکرگزاری کردن، مثل تمرکز کردن بر زیبایی‌ها، تمرکز کردن بر خواسته‌ها، اینا همون کارهای 99%، یعنی اگر هر نتیجه ما تو زندگیمون هست 99%ش مربوط به این کارهای متافیزیکیه. بعد من جلسه پیش تو قسمت مشارکت پرسیدم اون 1% کار فیزیکی ما چیه؟ کاری که متافیزیکی نیست، کاری که یه قدمی ما باید برداریم. بعد گفتم اون 1% این، من بعد از سالها به این راز رسیدم بچه ها، واقعا از این جملاتی که باید با آبتلا نوشت، اون 1% کاریه که از جنس غلبه بر ترسه، که هفته پیش گفتم بهتون، از جنس غلبه بر ترسه. حالا شما ببین که اون خواسته‌ای که تو زندگی داری چیه؟ خب اون مهمترین خواسته‌ای که اشتیاقشو داری که بهش برسی چیه؟ مثلا تو اگه میگی من میخوام به این عدد مالی برسم، من میخوام به این وزن برسم، من میخوام تو شغلم مثلا بشم بهترین مثلا فلان، درست شد؟ اون کاری که از جنس غلبه بر ترسه و تو باید انجام بدی، شاید از تو انرژی زیادی نگیره، شاید مدت زمان زیادی ازت نگیره، ولی از جنس غلبه بر ترسه، اون چیه؟ بذار من تو زندگی خودم مثال بزنم که برای شما در بیاد. من 4 سال از 18 تا 22 سالگی تو یک دبیرستان خیلی معمولی درس میدادم. بعد هر سری در اتاق رو باز میکردم، مدیر مدرسه پشت در بود. این اصلا به یه جوونه مثلا 20 ساله اعتماد نداشت تو کلاس دخترانه. هم در باز میکردیم، مدیر میافتاد تو کلاس. هم یه ذره مثلا من آستینام بالا بود، گیر میداد. یه شلوارم تنگتر بود، گیر میداد. صدای خنده میومد، گیر میداد. بعد من همیشه بابت این قضیه رنج میکشیدم، ولی شهامت این که بخوام یه حرکتی بکنم نداشتم. بعد یه بار دقیقا یادم، از تو کلاس در کلاس باز کردن، مدیر افتاد تو کلاس، یعنی پشت در بود. همونجا اومدم تو کلاس، یعنی خدا رو واقعا هزاران بار بابت دادن اون شهامت شکر میکنم. گفتم این آخرین جلسه ای بود که من توی مؤسسه اومدم، من جایی که به من اعتماد ندارم من نمیام. خب اینا فکر کردن من وسط سال جایی ندارم، 4 تا دانش آموز کلا داشتم، کلاس 4 نفره. خب همون 4 نفره بلند شدم رفتم، گفتم خدایا هر جایی که خودت فکر میکنی یک جای اوکی کن، من برم اینا رو درس بدم. اون موقع به جوانای مثل ما اصلا میدون نمیدادن، تو دخترانه ها، حالا پسرانه یه چیزی. فکر کنید دارم در مورد 20 سال قبل صحبت میکنم، ببین فرهنگ چقدر بسته بود 20 سال قبل، نه 2 سال قبل، 3 سال قبل. بعد رفتم توی سجاد، یک دبیرستانی بود مثل فضیلت، رفتم وارد حیات اونجا شدم، دیدم 4 تا دبیر برند و دبیر قدیمی صندلی گذاشتن وسط حیات دارن چای میخورن. بعد من رفتم گفتم آقا من یه جوونم، اینجوری اینجوری، 4 تا دانش آموز دارم، این اتفاق افتاده، من میخوام از اونجا بیام بیرون با هر قیمت، اصلا کل پول این بچه ها رو من میدم به شما، فقط بذارید من کلاسم رو بیام اینجا برگزار کنم. بچه ها من بعد از عید 2 ماه کلاسم رو برگزار کردم، دو ماه. بعد این چه اتفاقی افتاد؟ سال بعد من توی اون آموزشگاه تو سن مثلا 20 خورده سالگی من 150 تا دانش آموز داشتم، یعنی 5 تا کد 30 نفره داشتم. اینا برای چی بود؟ برای پاداش اون یک لحظه. یک لحظه من از در کلاس اومدم بیرون، مدیر افتاد تو کلاس، من بارها این صحنه رو دیده بودم، ولی شهامت این که بگم آقا من دوست ندارم، من بر میخوره شما همچی برخوردی با من میکنی، به من گیر میدی. پس بچه ها اون 1% که باعث میشه شما تو زندگیتون جلو بیافتین، کاریه که از جنس غلبه بر ترسه. من راجع به خرید اولین خونه‌مون قبلا تو فایل گفتم دیگه، 240 میلیون تومان بود سالها پیش، با 80 میلیون تومان ما رفتیم قولنامه کردیم، گفت 1/3 نقد، 1/3 سند، 1/3 تحویل. 1/3 نقدشو که 80 تومان بود ما داشتیم، ولی دو تا 80 تومان دیگه نداشتیم. خیلی شما با 1/3 پول خونه بره خونه بخری. بعد اونجا هم خدا یک شهامتی داد و من رفتم با خانمم این قولنامه رو کردیم و بعد چقدر ما رشد کردیم، خونه 10ها برابر شد قیمتش، 10ها برابر شد، یعنی فکرم با بیش از 12-13 برابر ما خونه رو فروختیم که بعد خونه دیگه خریدیم. پس بچه ها شما تمرین بعدیتون برای جلسه بعد اینه که ببینید اون 1% اقدامی که تو کارتون، تو شغلتون، تو روابطتون، خب از جنس غلبه بر ترسه چیه؟ یعنی شده یه نفر 20 ساله جا کار کرده، یک بار شهامت نداشته بره بگه آقا من الان میخوام سر کارگر مثلا این قسمت باشم. اگه من سرکارگر اینجا میکنین میام، اگه نه نمیام. یا مثلا اگه حقوق من اینقدر درصد افزایش بدین من میام، وگه نه نمیام. یعنی یک بار آدم این شهامت رو داشته باشه که یک کاری از جنس غلبه بر ترس انجام بده. و بعد یه جمله دیگه هم از یکی از اساتید، چون خیلی در من اثر کرده، بهتون بگم که میگه به همون اندازه‌ای که ما در مقابل خدا خاشع باشیم و هر کاری میکنیم بگیم خدای من نمیدونم تو بگو. یعنی مسیر عادی ها، هر روز داری میری خونه بگی خدایا من نمیدونم الان کدوم کوچه خلوت تره، از کجا باید برم، تو بگو، تو من هدایت کن به کجا برم. خب یعنی میخوای بری مثلا توی بانک سرمایه گذاری کنی، من نمیدونم کدوم ها، با یکی مثلا ایده‌ای داری که کجا باید بری، ولی بازم دست خدا رو باز بدین، چگونگی رو همیشه باز بذارید، همیشه اون مسیر رسیدن به خواسته رو باز به خواسته رو بگین. خب پای اصولتون هم محکم باشین، اما اینکه چطوری ما به اون خواسته بذاریم و باز بذاریم. هر چقدر در مقابل خدا خاشع‌تر باشین، در مقابل غیر خدا شما عزت نفس و اعتماد نفس بالاتری دارین. پس اگه یه جایی ما اعتماد نفس اون پایینه، شاید مشکل از جای دیگه است. یعنی ما در مقابل خدا اونقدر خاشع نیستیم، اونقدر بندگی نمی کنیم، اونقدر باش صحبت نمی کنیم، نمیگیم من نمیدونم چطوری، تو منو هدایت کن، تو مسیر رو به من بگو، و اینا رو نمیگیم. حالا اگر موافق باشین اون دلخوشی ساده رو هم یک چند دقیقه بریم و بعدم بریم ان شاء الله راجع به این موضوعات بیشتر مشارکت داشته باشیم. خب لطفاً دوستان عزیز چشماتون رو ببندین و این موقعیتایی که من میگم رو تجسم کنید. تماشای طولانی مدت ماه، پفک خوردن همزمان با خوردن آب نبات گوشه لبت، شیره عسل رو بریز رو برف بخوری، تیوب سواری موقعی که برف میاد، بخاری که در روزها و شبهای سرد از دهنت بیرون میاد، رانندگی زیر بارون با ترانه های مورد علاقت، توی پارک پردیسان تهران یا تو جاده شاندیز مشهد با چند تا از دوستات بادبادک هوا کنی، روی آب معلق باشی، وقتی موقع خستگی دست و پاتو میکشی و دهنتو باز میکنی میگی وقتی با تمرکز چشماتو بستی و به صدای پرنده ها گوش میدی، مشت زدن نه چندان محکم به بازوی رفیقت، ذوق بچه وقتی بادکنکی که براش خریدی رو میدی دستش، از دست بابا بزرگ مامان بزرگا آب نبات یا تافی بگیری، از جیبت بی هوا آب نبات یا پاسیل در بیاری و نطلبیده به رفقا بدی، تماشای دقیق و ممتد جزئیات پرواز پرنده ها. وقتی لبت خشکه با زبونت لبت رو خیس کنی و لبات رو هم فشار بدی. باد گرم سشوار بعد حموم. بعد مسواک زدن با خمیر دندان نعنایی بلند نفس بکشی بگی ها. صدای گاز زدن سیب ترد ترش. گلوله برفی که پرت کردی میخوره بهش. خب دوستای عزیز، آروم آروم چشماتونو باز کنید. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین. تا جلسه بعد، خدا یار و نگهدارتون.